أعوذ بالله السند العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عرض أدب وإحترام خدمت همه شما عزيزان برادران و خواهران ایمانی انشاءالله که در پناه امیر المؤمنین سلام الله علیه موفق و مؤید باشید. الحمدلله و المنه در ادامه شرح نامه 31 نهج البلاغه، این نامه تربیتی، به 24 جلسه رسیدیم. در جلسات قبل امیر المؤمنین سلام الله علیه راجع به دوست و دوستی نکات بسیار مهم و قابل تأملی رو برای همه ما بیان کردند و به تعبیری به یادگار گذاشتند. حضرت فرمود و من ظن بک خیرن فصدق ظنه، اگر کسی به شما حسن ظنی داشت تصدیق کنید حسن ظن او را. ولا تزین حق اخیک اتکالا علی ما بینک و بینه، به این اعتبار که فلانی از خودمونه، ما با فلانی این حرف ها رو نداریم، حق برادران و دوستانتون رو ضایع نکنید. فانه لیس لک با اخ من ازعت حق، کسی که تو حقش رو ضایع کنی دیگه برادر تو به حساب نمی آید. ولا یکن اهلک اشق الخلق بکش، مبادا بدترین برخورد را نسبت به اهل و عیال و خانواده و نزدیکان داشته باشی. ولا ترغبن فی من زهد انک، اگر کسی نسبت به شما زهد داشت، بی‌رغبتی داشت، نسبت به او ابراز تمایل نکنید. ولا یکونن اخوک اقوا علی قطیعتک منک علی صلته. رسیدیم به این جمله حضرت سلام الله علیه، لا یکونن اخوک، حسن جان مبادا اونگونه باشد که برادر تو، اون هم با نون تأکید ثقیله، یعنی به هیچ وجه نباید اینگونه باشد. چطور؟ این که اخوک اقوا علی قطیعتک، برادر تو، رفیق تو، دوست تو یک دلیل قوی تر یا یک تلاش بیشتر داشته باشد برای قطع ارتباط با تو، علی صلته، نسبت به ارتباط برقرار کردن. خلاصه یک کلام حضرت اینه، مبادا در برخوردتون در زندگیتون طوری برخورد کنید، طوری زندگی و معاشرت داشته باشید که دوستان شما برای قطع ارتباط با شما بیش از ارتباط با شما تلاش کنند، همه زحمتش رو بکشه یه طوری بشه قطع ارتباط کنه با شما، اصلا دیگه شما رو نبینه. حضرت فرمود این طوری نباشید، طوری زندگی کنید که برادران شما عشق بورزند به شما، علاقمند باشند، این که با شما پیوند داشته باشند. و بعد نکته بعد، هرچه او تلاش می کند در قطع ارتباط، تو چند برابر تلاش کن، زحمت بکش در ایجاد ارتباط. اگر او می خواهد ارتباط قطع بشه، حالا به هر دلیلی، که این دلیل رو شاید نوع برخورد شما باشه یا هر چیزی، هرچه او تلاش می کند ارتباط قطع بشه، تو چند برابر او متمایل باش، تمایل داشته باش، حرکت کن برای ایجاد ارتباط. خب سابقا در باب برادر صحبت کردیم، قرآن کریم فرمود انما المؤمنون اخوه، توضیح دادیم که برادران سه گونه اند و مقصود قرآن، مقصود کلام حضرت از برادر چه کسی است. اینجا هم به مناسبت روایتی را عرض می کنیم، برادران واقعی ما کسانی هستند که پیروان امیرالمؤمنین سلام الله علیه باشند، اخلاق و رفتارشون علوی باشه. روایت روایت معروفی است، پیغمبر خاتم به امیرالمؤمنین فرمود یا علی ان الله تبارک و تعالی وهب لک حب المساکین والمستضعفین، علی جان خدای متعال یک هبه ای به تو داده، یک هدیه بسیار با ارزشی به تو داده. اون هبه چیست؟ اون هدیه چیست؟ این که توی علی دوست داری مساکین را، دوست داری مستضعفین را، اینهایی که گرفتارند، دارای فقرند و معمولا ثروتمندها دوروبر اونها نمیرند، حضرت اینها رو دوست داره. خدا عنایت کرده است، بخشیده است به امیر المؤمنین حب به این مساکین و مستضعفین را. مستضعف به معنای ضعیف نیست، بارها توضیح دادیم ما یه ضعیف داریم یه مستضعف. مستضعف یعنی کسی که دشمن خیلی روی او حساب باز نمی کنه. دشمن خیال می کنه این خیلی ارزش چندانی نداره، با یک مثلا تشر، با یه حرکت رسانه‌ای میتونه او رو از میدان بدر کنه، در حالی که این آقا در میدان عمل از اونهاییست که بسیار قدرتمنده. وقتی روز واقعه برسد دشمنان میفهمند ارزش او رو، قدرت او رو، هیبت او رو. رضا مستضعفینی که بناس انشاءالله حکومت امام عصر سلام الله علیه رو به ارث ببرند، کسانی هستند که در واقع قدرتمندند، قویند، ولی دشمنان اونها رو ضعیف میپندارند. حضرت فرمود علی جان خدای متعال به تو عنایت کرده محبت مساکین و مستضعفین با این توضیحی که عرض کردم، فرزیت بهم اخوانا، حالا که اینگونه هست پس تو به برادری آنها خوشنود باش، راضی باش به چنین برادرانی. دوستان امیرالمؤمنین کسانی هستند که شاید از جهت ظاهری و مادی خیلی ثروتمند نباشند، کسانی هستند که در از درون قوی و قدر هستند، اگرچه دشمنان مقداری برای اونها ضعف میبینند، ولی روز معرکه که فرا برسد دشمنان میبینند چقدر اشتباه کردند، اینها چقدر قوی هستند. پیغمبر ادامه داد فتوبا لمن احبک و صدق فیک و ویل لمن ابغضک و کذب علیک. خوش به حال کسانی، توبا، خوش به حال اونهایی که احبک، توی علی رو دوست دارند، خوش به حال کسانی که تو را تصدیق میکنن، و وای به حال کسانی که بغض تو را دارن و به توی امیر المؤمنین نسبت های دروغ میدن. عرضمون این بود که حضرت فرمود لا یکونن اخوش اقوا علا قطیعتی که منک علا سلته، دوست تو نباید دلیل محکمتری داشته باشد، دوست تو نباید انگیزه بیشتری داشته باشد برای قطع ارتباط کردن با تو نسبت به این که تو با او سله برقرار کنی. تو هی باید دلیلت محکمتر باشه، زحمتی که میکشی بیشتر باشه، هرچه او میخواهد با تو قطع ارتباط کنه تو 10 برابر 100 برابر باید تلاش کنی، باید انگیزه داشته باشی تا با او ارتباطت رو حفظ کنی. توضیح دادیم هر کسی برادر ما نیست، بنا نیست هر کسی به ما بی اعتنایی کرد، هر کسی خواست ما رو ذلیل کنه، هر کسی خواست حریت و عزت ما رو لطمه دار کنه، ما بگیم حضرت فرمود هی برو احسان کن بهش، هی برو دور و برش، تو ارتباطت رو با او حفظ کن. نه، حضرت فرمود با برادران، برادران کسانی هستند که با محبت امیرالمؤمنین گره خورده باشد، مستضعفین و مساکینی که از درون قوی هستند، اگرچه در ظاهر شاید عده اونها رو ضعیف ببینند. جمله بعد حسن جان ولا تکونن علی الاساءه اقوامک علی الاحسان، مبادا دوست برادر در بدی کردن به تو اصرار بیشتری داشته باشد از خوبی کردن تو به او. بعضی وقتها اینطوریه، یک نفر رفیق ماست، از هر موقعیتی استفاده می کند تا به ما ضرر بزنه، تا به ما نیش بزنه، تا ما رو از میدان بدر کنه. حضرت فرمود هرچه او تلاش کرد برای اساءه، اساءه از سوء است، بدی، ضرر زدن، هرچه او بیشتر تلاش میکند تو هم باید چند برابر او تلاش کنی، ولی با این تفاوت او میخواهد به تو ضربه بزند، تو تلاش کن به او سود برسانی، تو تلاش کن به او خیر برسانی. هرچه دوستانی که امروز تبدیل به دشمن شدن ولی برادر توست، ولی از جهت اعتقادی با تو همراهه، هرچه او میخواهد به تو ضربه بزنه تو چند برابر به او خوبی کن. خیلی جمله قابل تأملی است. ببینید کسی که نسبت به ما تا دیروز رفیق ما بوده امروز برعکس شده، ورق برگشته میخواد اذیت کنه. خب یا یک سوء ظنی پیدا کرده یا از من ناراحت از کار سوء ظن گذشته، واقعا نسبت به فلان رفتار من فلان برخورد من عصبانی است، یا اصلا از من ناراحت نیست از کس دیگری ناراحته ولی فعلا من دم دست او هستم، میخواد ناراحتیش رو سر من خالی کنه. خب دوستان اینطوریه. آقا جون اگر به تو سوء ظن پیدا کرد، خب تو باید نیکی کنی به او، خیر برسانی به او تا این سوء ظن برطرف بشه. اگر واقعا بدی کردی در حق او و او الان از دستت ناراحته، خب چند برابر خیر برسان تا از دستت راضی بشه، تا اون گذشته‌ای که خراب بوده، ناحق بوده، ظلم بوده اصلاح بشه. اگر هم احیانا این بنده خدا از دست دیگران ناراحت است، تو با چهار تا محبت کردن، تو با یه مقداری ملاطفت از خودگذشتگی میتونی اون کدورت ها رو ناراحتی ها رو از دلش پاک کنی، آدم خوبی بشه، برگرده به رفاقت. اگر دوستی دارید که این دوست الهی است، خدایی است، در راه کمال است، میتواند دست شما رو بگیرد، رشدتون بده، ولو این که این دوست آمد به شما بدی کنه، شما چند ده برابر به او خوبی کنید. خوبی کردن شما باعث میشه سوء ظن ها برطرف بشه، اگر ظلمی کردی یادش بره، اگر دیگران به او ظلم کردن او ببینه نه بابا در جامعه کسانی هستن که میتوانن خوب باشن، در همین جامعه که بعضی ها میخوان انسان رو ریشه‌کن کنن کسانی هستن که از حق خودشون میگذرن برای ما، دلش گرم میشه، رفاقت ها پایدار میشه. حالا اگر در مقابل بدی او من هم بدی کردم، اگر او یک بدی کرد من دو تا بدی کردم، خب او هم چهار تا بدی میکنه، هی تصاعدی رشد میکند دشمنی ها، این دشمنی به فرزندان ما هم کشیده میشه. یه وقت میبینی چند نسل در یک روستایی در یک شهری درگیرند با هم سر یه رفاقتی که تبدیل شد به دشمنی و هی ادامه. خوب باشید با هم، یک نفر باید زنجیره بدی ها رو قطع کنه، اون یک نفر شما باشید، انشاءالله جزاش رو در زندگی خواهید دید. نکته بعد فرمود ولا یکبرن نعلیک ظلم من ظلمک فانه یسعى فی مضرته و نفعک. این جمله را خوب به خاطر بسپارید، هر جایی کسی به شما ظلمی کرد، ضرری به شما زد، یاد این جمله حضرت بیفتید. ولا یکبرن نعلیک، مبادا بزرگ بیاید بر شما، مبادا گران بیاید بر شما ظلم ظالم. یک نفر ظلمی به شما کرد، خب حضرت فرمود ظلم که واقع شد دیگه، کار از کار گذشت، حالا تو میمانی و چگونه توصیف کردن این ظلم، تو میمانی و چگونه مواجه شدن با این ظلم. بعضی وقتها این ظلم اگر یکی هم بوده ما اونقدر پیش خودمون بزرگش که میکنیم که میشه ده، که میشه صد، که میشه غیر قابل تحمل. آقا یه مقداری به ظلم شد، ولا یکبرن نعلیک ظلم من ظلمک، اگر کسی به تو ظلم کرد این ظلم را خیلی بزرگ نبین، خیلی بر تو سنگین و گران نیاید، علتش اینه. فانه یسعى فی مضرته و فی و نفعک، این آقای ظالم همه تلاشش را کرد به خودش ضرر برساند، به تو سود برساند. ظلم کلن این طوریست، اون کسی که در ظاهر ظلم می کند ظاهرش اینه، اون چیزی که ما داریم به چشم می بینیم اینه، فلانی یک ماشین گران قیمت را دزدید، الان داره با پولش کیف می کنه، به راحتی رفاه و آسایش رسید. حضرت فرمود اصلا این طور نیست، کسی که ظلم می کند دارد ریشه خودش رو می زنه و دارد به تویی که مظلوم هستی کمک میکنه، نفع میرسونه. علت ضرر زدن ظالم به خود چیست؟ چرا حضرت فرمود اگر کسی ظلم کرد داره به خودش ضرر میزنه؟ چون با ظلم کردن بار تو را به دوش کشیده و گناه تو رو کم کرده. خب داره بالاخره شما اون وسیله‌ای که خریده بودی داشتی ازش استفاده میکردی، الان دچار مزیقه میشی، سختی بر خانوادت میاد، یه حالتی شاید اون حالت ارتباط و اتصال با خدا هم حاصل بشه، همین که به تو ظلم کرد باری از دوش تو برداشت، گناهی از دوش تو برداشت، به دوش خودش گذاشت. خب این خوبه، به خودش ظلم کرد، به تو سود رسوند. و نکته دیگر این که چون در جامعه و دادگاه تو بر علیه او دلیل داری. فردا اگر یک جایی بنا شد برید محاکمه ای بشه، شما میگه آقا فلانی پول مرا خورد، فلانی بود مال مرا برداشت، او درست مال تو رو برداشت که سود کنه، نفهمید که ضرر کرد، چون تو الان دستت پره، چون تو دلیل محکمه پسند داری و این دلیل بر ضد او استفاده میشه، هم از جهت باطنی هم از جهت ظاهری. این کسی که ظالم است داره به ضرر خودش و به نفع تو کار میکنه، ظاهرش اینه که دستش بسته میشه در دادگاه، بر علیه او حکم صادر میشه، باطنش هم اینه که او با ظلمی که کرد فردای قیامت میخواد ظلم تو رو جبران کنه. چطور؟ میگه خدایا از گناهان من بردار، به گناهان او بگذار، از ثوابهای او بردار، به ثوابهای من اضافه کن تا من راضی بشم. حق و ناس شده دیگه، ظلم شده دیگه، اونقدر باید به تو ببخشد تا بالاخره تو رضایت بدی. حضرت فرمود اگر کسی بهتون ظلم کرد، این ظلم خیلی براتون سخت نیاد، غیر قابل تحمل نباشد. این ظلم دارد، ظالم دارد خودش را از بین میبرد، ظالم دارد به خودش ضرر میزند و به شما سود میرساند. یه نکته کلی بگیم، چند بار این نکته توضیح داده شده در کلمات حضرت. اگر کسی مثلا این جلسه تنها جلسه و اولین جلسه ای باشه که شرکت میکنه در کلاس، خب شاید این به ذهنش بیاد. حضرت میفرماد که توسری خور باشید، اگر کسی هم اومد ظلم به شما کرد بگی طوری نیست، دستش هم درد نکنه. اصلا این طور نیست. ما باید کل کلمات حضرت، حداقل کل نامه 31 رو با هم ببینیم. خود اسلام به ما یاد داده لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم کنید نه زیر بار ظلم برید. این اصلا جزء وصیت نامه رسمی حضرت در همین نهج البلاغه است، به حسن و حسین سلام الله علیهما وصیت کرد کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، اگر کسی ظالم بود شما دشمن او باشید. خب در مکتب شخصی مثل امیرالمؤمنین که میگه با ظلم مبارزه کنید، خب دیگه نمیشه بگیم حضرت گفت اگر کسی به شما ظلم کرد شما تحمل کنید. مقصود چیز دیگری است، منظور آن است که اگر شما ظلمی به واقع شد و راهی هم نداشتی برای جبران، اصلا نمیدونستی که این ظلم رو مرتکب شد که بری یقش رو بگیری، همه اقدامات پیشگیرانه را انجام داده بودی ولی در این حال کسی ظلم کرد، حضرت فرمود مایوس شدن نداره، ناامیدی نداره، دیگه زندگی رو ترک نکنید بگید آقا من یک بار مثلا فلان مشکل سرقت شد از منزل من، مال مرا بردن، دیگه بشینید گوشه خونه. آقا این نیست، حرکت کنید. اون کسی که ظلم کرد به خودش ظلم کرده، به شما نفع رسونده، هرچه از مالتون رو برد ذخیره کرد برای شما، فردای قیامت باید پس بده. امروز تونست مخفی بشه، امروز تونست مال شما رو زیر قیمت بفروشه و پولش رو بگیره، فردا که این خبرها نیست. اگر احیانا میتوانید با ظلم مبارزه کنید، به جدیت مبارزه کنید. اگر نتوانستید به هر دلیلی ناامید نشید، فردا روزی هست که میتوانید اون ضرری که بهتون رسیده رو جبران کنید. جمله بعد امیرالمؤمنین فرمود ولیس جزاء من سرکه ان تسوعه، آقایان جزای کسی که شما رو خوشحال کرده، به شما خیری رسانده، این نیست که ناراحتش کنید. خیلی این جمله مهمی است. الان من گاهی اوقات حالا پیام میدن به ما، نکاتی گفته میشه، خیلی هم نمیخوایم صریح بگیم، آقا میگه که من با شوهرم زندگی خوبی دارم ولی با خانواده همسرم ارتباط خوبی نداری. حضرت فرمود لیس جزاء من سرک ان تسوء. خب این فرزند از اون خانواده پرورش پیدا کرده، اگر این فرزند خوب است، موجب خوشحالی توست، تو چرا اون خانواده رو ناراحت میکنی؟ جزای خوشحال کردن که ناراحتی نیست. حالا این بس خانواده است، در شراکت هم همینه. اون وقتی که تو دست تنگ بود یه نفر آمد به تو کار داد، شریک شدید، زیر و بال پرت تو گرفت، حالا که یه ذره روی پای خودت ایستادی چرا جلوی اون میستی؟ پدری که تو را با زحمت بزرگ کرد، حالا که یکم قد کشیدی سبیل در رو بردی، حالا چرا جلوی او ادعای قلدری میکنی؟ لیس جزاء من سرک ان تسوء، جزای کسی که تو را خوشحال کرده این نیست ناراحتش کنید. توقعات بیجا گاهی انسان میبینه، توقع بیجا که آمد، توقع اضافه که آمد، این اتفاقات هم میفته. چون من پیش خودم توقع بیش از اندازه از کسی داشتم، اگه خیر هم بهم رسون میگم کمه. چرا بیشتر خیر نرسون؟ چرا هدیه بزرگتر نیورد؟ آقا طلب که نداشتی ازش، همینقدر هم که آورد الحمدلله، زحمت کشید، طلبکار نبودیم ازش. ولی وقتی ما برای خودمون توقعات بیجا قائل میشیم، برای خودمون شخصیت قائلیم، میگیم همه باید نسبت به ما کرنش کنن، تواضع کنن، بعد اگر کسی سلام نکرد ما شروع میکنیم به دشمنی با او، شروع میکنیم دیگران رو بر علیه او شوراندن. نکن این کار رو، تو جایگاهی نداشتی که کسی بخواد بهت احترام بگذاره. این توقعات بیجاست که باعث دشمنی میشه، توقعات بیجاست که حتی اگر کسی به تو خدمت کرد خدمتش رو کم میبینی، میگه باید بیشتر انجام میداد، در حالی که وظیفه ای نداشت، همینقدر هم که انجام داد الحمدلله. قرآن کریم فرمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کسی به شما خیر کرد، نیکی کرد، بزرگی کرد، الان جزاش اینه که ظلم کنید بهش. همون روایت معروفی که البته خب معروف در لسان مردم اینه که من لم یشکر المخلوق من لم یشکر الخالق لم یشکر المخلوق، ولی اصل روایت اینه لا یشکر الله من لا یشکر الناس، کسی که از مردم تشکر نکنه از خدا هم تشکر نمی کنه. تو به جای این که خیر مردم را ولو اندک باشد ببینی و سپاسگزاری کنی، او را هر لطفی کرده باشه با اندیشه خودت، با وهم و خیال خودت میسنجی. وهم هم که حد و اندازه نداره، خیال دیگه، تخیل میکنه، بلند پروازی میکنه، بعد هر خیری به تو برسونه. حالا همین جمله را مثلا در بحث خانواده شما نگاه کنید، یک زنی نسبت به همسرش توقعات بیجا داره، میگه باید اینقدر برای من خرید کنه، فلان اتفاق بیفته، فلان شرایط زندگی رو فراهم کنه. حالا این مرد هرچه بدود، هرچه به دست بیاورد، هرچه برای رفاه خانواده تلاش کند، این زن میگه با مقیاس من، معیار من، تخیل من خیلی فاصله داشت، نمیسازه باش، همش ناراحتی میکنه، همش رنج میده. آقا توقعاتت رو پایین بیار. یا برعکسش هم هست، مرد از زن یک توقعات بیجایی داره که در خانه اینقدر کار کنه، زحمت بکشه، هیچ چیزی ریخت و پاش نباشه، یه توقعات بیجایی که از عهده کسی شاید بر نیاد، بعد وقتی وارد خانه شد همه جای خانه تمیز است به خاطر فلان ظرف نشسته، میگه با تخیل من در تعارض بود. بنا نیست ما با تخیل شما زندگی کنیم، که واقعیت رو باید دید. حضرت فرمود سزای کسی که به تو احسان و نیکی کرده این نیست ناراحتش کنی، همین که اندک مهربانی به تو کرد سپاسگزار باش. ما خیلی از رنجهایی که میکشیم به خاطر ندیدن هاست، نمیبینیم، چشممون رو بستیم. خانومت هزار تا خوبی داره، همسرت هزار تا خوبی داره، شریکت هزار تا خوبی داره، همکارت، همه همین هایی که در سطح جامعه میبینیم، دعوا و درگیری ها. حالا شاید دوتا عیب هم داره، ولی اینقدر به تو نیکی کرده، اینقدر خیرش به تو رسیده، همسایت اینقدر خوبه، حالا یک بار هم فلان اتفاق افتاد که به مذاق شما خوش نیامد، سزاوار نیست که با او ظلم کنی، سزاوار نیست همه نیکی های او رو نادیده بگیری به خاطر یک بدی، تازه اگر اون بدی هم واقعا باشد. بعضی وقتا همون بدی هم تخیل ماست، یعنی در عالم واقع چیزی نیست. جمله بعد امیرالمؤمنین سلام الله علیه راجع به رزق و روزی صحبت میکنه. رزق و روزی از اون مشکلاتی است که جامعه بشری از ابتدا تا انتها، از روزی که آدم سلام الله علیه روی این کره خاکی آمده تا وقتی که سفره دنیا جمع بشه، یکی از دغدغه‌های مهم بشریت رزق و روزی است، معاش است. حضرت فرمود نگاهتون رو به معاش درست کنید، باورتون رو درست کنید. خیلی وقتها چون فکر باطل است، اشتباه است، دچار خلط و خطاست، خب بعد در عمل هم میبینیم طرف دچار رباخاری شد. چرا؟ چون که فکر رو درست نبود، میخواست به هدفی که اشتباه بود برسد، از راه اشتباه رفت. جمله حضرت بسیار مهمه، وعلم یا بنی فرزند دلبندم، بدان. این فرزند خطاب به همه من و شماست. وقتی حضرت میفرماد وعلم یعنی نمیدانید ها، یعنی حواستون نیست ها، یعنی به این حرف هایی که من میگم باور ندارید. چه چیز را بدانیم؟ وعلم یا بنی ان الرزق رزقان، بدان، خوب هم بدان، ما دو نوع رزق داریم. یک رزق تطلبه، رزقی که تو باید طلب کنی آن را، تو باید دنبال آن بدوی، تو باید صبح تا شب کار کنی، زحمت بکشی، درآمد داشته باشی. ولی این یکی از اقسام رزق است. با یه رزق دیگه هم داریم و رزق یطلبک، و رزقی که دنبال تو میدود، او دارد تو را طلب میکند. ما در نگاهمون، در فکرمون، در برنامه ریزی اقتصادیمون فقط به اون رزق اول توجه داریم. اکثریت قریب به اتفاق ما، حتی خود مسلمون ها، حتی خود متدینین، ما در برنامه ریزی هامون حسابمون اینه، من ماه اینقدر در میارم، اینقدر دخل، اینقدر خرج، پس نمیتونم کاری کنم، نمیتونم سفر برم و هزار و یک اما و اگر دیگه. ولی ما هیچ وقت برای این رزق دوم حساب باز نکردیم. و رزقون یطلبک، رزقی که دارد به دنبال تو می آید. اتفاقا حضرت فرمود فإن انت لم تأتهی اتاک، اگرچه تو دنبال او نروی او خودش رو به تو می رساند. این رزق دوم غیر از رزق اوله. رزق اول تو باید بدوی، یک روز سر کار نری همون یک روز پولش رو کم میکنن از تو. این رزق دوم میدود، هرچی تو بگی من نمیخوام، میگه خدا مقرر کرده است من برای تو باشم، نمیخوام دوش نیست، من سراغ تو میام. این بحث خیلی بحث مهمیه، اصلاح باورها، اصلاح ساختارهای ذهنی. ما همش روی دسترنج خودمون تکیه کردیم، به تفضل خدا اعتقاد نداریم. ما خیال میکنیم هر کسی بیشتر حرص زد، طمع داشت، دوید، رزقش بیشتره. حضرت فرمود بله، این یک بخشی از رزقه، هرچی بیشتر کار کنی یه بخشی درآمدت بیشتر میشه. ولی یه بخش دیگری هم هست، علم رزق می آورد، تقوا رزق می آورد. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، اگر مردم شهر و ده و روستا تقوا می پیشه می کردن، ایمان می آوردن، رزق از بالا و پایین به سمت اینها سرازیر می شد. این رزق غیر از اون رزقی است که بدوی دنبالش، رزق می آید دنبال تو، تقوا رزق می آورد. بعضی وقتا حرص رزق رو میبره. در همین نامه 31 حضرت فرمود پولدار که باشه آفتش دزدیده شدنه، آفتش از بین رفتنه. پولت زیاد شد، خیلی هم حرص زدی، طمع داشتی، پول زیادی هم به دست آوردی، ولی رزق تو نبود، همش رو میبرن، تمام میشه. ولی یک نفر کم کار میکند، با برکت هست، زیاد میشود. این رو در اندیشه باید اصلاح کرد، همیشه رزاقیت را از خدا بدانیم. اگرچه مأمور به کار و تلاشیم، در همین نامه 31 همه اینها رو دارم، استشهادات نهج البلاغه‌ای میگم، در همین نامه 31 حضرت فرمود حرفه داشته باشید، تخصص داشته باشید، کار کنید، زحمت بکشید، در این حال بدان من دست رنج خودم را نمیخورم، روزی رسان خداست، خدا دارد لطف میکنه. یک، دست رنج خودت رو نمیخوری، خودت رو رزاق ندان، رزاق خداست. دو، روزی همش این نیست که میدوی، یه بخشی از روزی آن است که به سمت تو میآید، اصلا نیاز نیست تو به سمت او بری. این جمله‌ای که الان خوندیم در سه جای نهج البلاغه آمده، یعنی خیلی مهمه. یعنی حضرت کرارن میفرمود در همین نامه 31 وعلم یا بنی ان الرزق رزقان، رزق تطلبه و رزق یطلبه. این یک جا. جای دوم در حکمت 379 یبن آدم الرزق رزقان، رزق تطلبه و رزق یطلبه، فان لم تأتهی اتاک فلا تحمل هم سنتک علی هم یومک. بابا خرج یک سالت را نخواه امروز در بیاوری، کفاک کل یوم علی ما فی، هر روزی که زنده باشی زندگی کنی خدا روزی همون روز رو میرسون. ما میخوایم روزی عمر خودمون که نه، روزی هفت نسلمون رو در پنج سال به دست بیاریم. خب هیچ وقت نمیشه. وقتی نشد گله میکنی از خدا، وقتی نشد مجبوری از نامشروع پیش بری، ربا بدی، ربا بگیری، نزول بگیری، رشوه بگیری. خب فکرت اشتباس، فکر رو درست کن. بنا نیست تو در یک سال یک عمر رو تأمین کنی. هر روزی که زنده بودی خدا از تو عبادت خواست، روزی همون روز رو هم مقدر میکنه. پس حکمت 379 همین مضمون رو داره و در حکمت 431 نهج البلاغه هم باز همین مطلب آمده. الرزق رزقان طالب و مطلوب. یه رزقی هست که رزق طالب است، یه رزقی هست که مطلوبه، خودش میاد. فمن طلب الدنيا طلبه الموت حتی یخرجه عنها. تویی که زیاد دنبال دنیا بدوی، دنبال پول بدوی، سرانجام گرفتار هلاکت میشوی. مرگ می آید، تو را در بر میگیرد، در حالی که به هیچ کدام از اون آرزوهات نرسیدی. ولی و من طلب الاخره طلبت خود دنیا حتی یستوفا رزقه منها. تو آخرت گرا باش، دنیا می رود سمت تو. آن مقداری که از رزق خدا برای تو مقرر کرده است به تو خواهد رسید. تا لقمه آخری که برات مقدر شده را نخوری نخواهی رد. تو دنیا، تو آخرت طلب باش. آخرت طلب که باشی خود این رزق دنبال تو میاد. پس حضرت در سه جای مختلف این مضمون رو برای اصلاح، ببینید حرف اینه، این جملات برای اصلاح باورن. ما تا باورهامون درست نباشه بقیه درست نمیشه، کار پیش نمیره. هی میدوی، چرا میدوی؟ خیال میکنه خودش باید روزی در بیاره. خب این نفهمید زندگی رو، نفهمید دین رو، نفهمید حقیقت عالم رو. خدا روزی میدهد، تو با او ائتلاف کن، رفاقت کن، یکی شو، کارت هم انجام بده، تخصصت هم داشته باش. من حیث لا یحتسب برات میرسه، از اون جایی که فکرش رو نمی کنی. و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، هر جنبنده ای در زمین باشد رزق و روزیش به عهده خداست. رزاق را خدا بدون. این جمله رو عرض کنیم، مرحوم بافقی رضوان الله علیه، عاشق محمد بافقی، از اون اشخاص با ایمان و تقوا بود، از اون کسانی که جلوی کشف حجاب‌های رضاخانی ایستاد، از اون کسانی که تشرفاتی محضر امام از سلام الله علیه داشت. چون میگه رضاخان قلدر مرا زندانی کرد، در انفرادی مرا نگه داشت و دستور داده بود به شیخ محمد بافقی هیچ غذایی ندید تا از گرسنگی تلف بشه. میگه من در سلول انفرادی کاری از دستم بر نمی اومد. یه وقت این آیه قرآن از ذهنم گذشت، و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست. میگه من در همون حال نزاری که داشتم، بسیار ضعف بر من غالب شده بود، بلند شدم، یه راهی رفتم، تکانی خوردم، یه جنبشی داشتم، گفتم خدایا تو گفتی هر کسی جنبنده باشد رزقش رو میرسونه. میگه رزق من رسید، گفته بودم به او قضا ندید تا بمیره، ولی خدا اگر اراده کرد. این جمله حضرت در خطبه 130 است، وقتی که ابوذر غفاری رو تبعید کردن، حضرت فرمود ابوذر اگر آسمان و زمین، اهل زمین و آسمان دست به دست هم بدن تا تو گرفتار بشی، تا تو گرسنه بمانی، ولی خدا اراده کند سیر کردن تو رو، هیچ کسی نمیتونه جلوی خدا رو بگیره. و اگر تمام مردم تلاش کنند به تو چیزی را برسانند، خدا بگه نه، هیچ کسی نمیتواند. خدا میتواند درهای بسته رو. این اعتقاد است. حالا کسی میگه چطور؟ میگه من وقتی کار نکردم از کجا بیاد؟ تو زحمتت رو بکش، تلاشت رو بکن، وظیفت رو انجام بده، ولی بخشی از رزق اون چیزی است که دست تو نیست. او میداند از کجا، چطوری، به چه وسیله‌ای به تو برساند. این بیت صائب خیلی بیت زیبایی است. مکرر من با خودم زمزمه میکنم، در رحم اطفال از تحصیل روزی فارغند. بچه‌ای که در رحم مادره هیچ به دنبال قضا نمیدود، اصلا دغدغه قضا را ندارد. در رحم اطفال از تحصیل روزی فارغند، مانع رزق مقدر خانه دربسته نیست، خانه ای که درش بسته باشه مانع رزق مقدر تو نمی شود، این رو باور کن. باز تکرار میکنم، تلاش سر جای خودش، شغل داشتن سر جای خودش، باید برای امرار معاش تلاش کرد، گاهی اوقات باید عرق ریخ، سختی کشید، زحمت ها کشید، ولی همون وقتی که داری عرق میریزی بگو خدایا همه این های بخشی از روزی است، تازه اون روزی رو هم تو باید بدی، اولا تو روزی رسانی، ثانیا بخشی از این روزی روزی من. یه چیزهایی هست که اصلا با کار کردن نیست، یه نماز شبی که میخونی فردا روزت زیاد میشه، یه صله رحمی که میری صله رحم رفتی روزت زیاد میشه. چرا؟ این اون رزق مقدر است که برای تو میاد، تو با خدا باش، خدا روزی را از اون جایی که باید میرساند. ابن عبدالحدید معتزلی در جلد 16 شرح نهج البلاغه ذیل همین جملاتی که راجع به رزق و روزی است چندین داستان نقل میکنه. من یکی از این داستان ها رو بگم، خیلی عجیبه. میگه عماد الدوله از سلاطین آل بویه بود. این آقای عماد الدوله حمله کرد به شیراز، شیراز رو تصرف کرد. شیراز در دست شخصی بود به نام ابن یاقوت، یه شخص ثروتمند آنچنانی، ولی این عماد الدوله ای که امروز به پادشاهی رسیده آه در بساط نداره. این داره قصه میگه برای روزی های مقدر. میگه یه وقتی حرکت کرد، رفت در بیابان ها داشت قدم میزد، یه دفعه پای اسبش رفت داخل زمین. همین آقای عماد الدوله حاکم فقیر، حاکمی که خیلی دست و بالش باز نه، میگه اطرافیان اومدن رو این شخص رو با زحمت از روی اسب پایین کشیدن، بعد هم اسب رو هل دادن و خلاصه بیرون اومد. همین که اسب بیرون آمد دیدند زیر پای این اسب یه چیزی داره درخشش میکنه، برق میزنه. دستور داد اونجا رو کندن، رسیدن به یک انبار عظیمی از ذخایر پرقیمت، طلا و سکه، و اونجا این آقای ابن یاقوت دفن کرده بود برای روزی که عماد الدوله به او برسه. و داستانهای از این دست، و بلکه شاید خود شما و ما هم در همین زندگی که داشتیم شخصا تجربه های این چنینی داشته باشیم، البته به شرطی که این تجربه ها رو واقعا از خدا بدانیم. متاسفانه ما خیلی از اوقات اگر رزق و روزی، اگر نعمتی بهمون رسید، با یک لفظ ناپسند شانس او رو کلن از بین میبریم. این شانس بنا نیست که جای رزاقیت خدا رو بگیره. حالا از جهت فلسفی آیا چیزی در عالم به اسم شانس و تصادف داریم یا نه؟ او که سر جای خودش ثابت، در عالم هر چیزی حکمتی دارد، فلسفه‌ای دارد. شانس به این معنایی که شانس است، تصادف است، بدون حساب و کتابه که ما در عالم نداریم. ولی حتی اگر خواستی این لفظ رو بگی، فراموش نکن، یادت باشه خدا روزی دهنده است. مبادا رزق خدا را به پای شانس بگذاریم. فلانی خوششانس، فلانی بدشانس، تمام شد، از رازقیت خدا کو؟ خدا این وسط چی کار است؟ تو همش رو چسبوندی به شانس. شانس چی کار است؟ خداست که میدهد. حواسمون باشه آن چرا که خیر نعمت به ما میرسه از جانب خدا ببینیم. جمله بعد در نامه 31 امیرالمؤمنین فرمود ما اقبح الخضوع عند الحاجه والجفاء عند الغنى. چقدر زشت است، چقدر زشت است الخضوع عند الحاجه. آدم گرفتار که شد، دستش که تنگ شد، خضوع کنه به هر کسی که رسید رو بیندازد. به تعبیر خود حضرت ما و وجهک جامد، تو آبروی جامدی داری، هر بار که سوال کنی، طلب کنی، درخواست کنی، رو بزنی، داری این جامد را مایع میکنی، قطره قطره فرو میریزد تا آبروی تو تمام میشه. تو با هر درخواست داری آبرو میفروشی تا پول بگیری. آبروی تو، عزت تو، شرافت تو خیلی ارزش داره، بیش از دنیا می ارزد، چه برسه به یه ریال و دو ریال. ما اقبح الخضوع عند الحاجه، چقدر زشت است اگر کسی دستش تنگ شد به هر بی سر و پایی رو بزند، طلب کند، آبروی خودش رو حراج کنه برای اینکه به متاع دنیا برسه. و چقدر زشت است الجفاء عند الغنا، وقتی همین آدم دستش به دهنش رسید پولدار شد، جفا کنه، خشونت به خرج بده، ظلم کنه، کسی رو تحویل نگیره. تا دیروز که فقیر بود به هر کسی رو میزد، امروز که یه مقداری وضعش خوب شد احدی را تحویل نمیگیره، آدم حساب نمیکنه. حضرت فرمود این روحیه روحیه زشتیست، اخلاق اخلاق دنی و پستیست. اینطور نباشید. اگر دستتون تنگه عزیز باشید، اگر پول دارید متواضع باشید، سروزیر باشید، با فقرا نشست و برخاست کنید. حکمت 406 نهج البلاغه: ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا لما عند الله. چقدر خوب است که یک انسان پولداری با فقرا، با اونهایی که دستشون تنگه، نشست و برخاست کنه، بلکه خضوع کنه برای اونها، نه اینکه صرفا یه پولی کف دست اونها بگذاره و تمام. خضوع کنه، فروتنانه برخورد کنه، طلبا لما عند الله، بگه خدایا من با تو معامله کردم، من میتونستم متکبرانه برخورد کنم ولی خودم را پایین آوردم، عزتم هم همینه، توی خدا مرا گرامی بدار. و چقدر از او زیباتر است و احسن منح تیه الفقراء علی الاغنیا اتکالا علی الله. چقدر زیباتر از اینکه انسان غنی نسبت به فقیر متواضع باشه، زیباتر آن است که انسان فقیر نسبت به غنی اون حالت بزرگمنشی رو داشته باشه. بعضی ها اگر فقیر شدن به پای هر کسی می افتن. حضرت فرمود با سیلی صورت رو سرخ نگه دار، ولی مقابل هر کسی سرخم نکن، عزیز باش. فوت الحاجه احون من طلبها الی غیرها. حاجت از دستت بره راحت تره تا بخوای از کسی که نااهل است طلب کنی، بخواهی. بزرگ منش باش. چقدر زیباست تواضع پولدار و چقدر زیباتر از بزرگ منشی فقیر. اینها رو باید یاد بگیریم. ما اقبح الخضوع عند الحاجه والجفاء عند القناع. یه جریانی رو میخوام محضر شما عرض کنم، شاید این مقداری مفصله، من خیلی خلاصش میکنم که انشالله وقتمون نگذره. ابن شازان قمی در کتاب الفضائل یه جریانی رو نقل میکنه از مواجهه معاویه با جبل ابن معاذ ابن جبل، اگر اشتباه نکنم اسم رو، از یاران امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده. خب معاویه در این برخورد میخواد بخرد این شخص را، ببینیم چطور حرف زد، ببینیم اینکه انسان نباید در مقابل زر و زیور، در مقابل ثروتمند سرخم کنه به چه معناست. مرحوم علامه مجلسی هم در بهار این جریان رو به طور مفصل نقل کرده. جابر ابن عبدالله انصاری میگه کنت انا و معاویه ابن ابی سفیان به شام، ما داشتیم میرفتیم شام، فبینما نحن ذات یوم اذا نظرنا الی شیخ، دیدیم یه پیرمردی هم از طرف مقابل داره میاد. میگه معاویه گفت خوبه با این پیرمرد حرفی بزنیم، ببینیم کیست، از کجا میاد. همین که رسیدیم به هم، معاویه گفت من عین اقبل فیا شیخ، و عین تورید، از کجا آمده ای، به کجا میخوای بری؟ این پیرمرد جواب نداد. معاویه ناراحت شد، گفت که شنیدی صدا رو یا نه؟ میگم از کجا آمده ای، کجا میخوای بری؟ پیرمرد گفت که اول ادب صحبت رو یاد بگیر، بعد سوال کن. در کدوم دین به شما گفته به کسی که رسیدید سلام نکرده شروع کنی سوال پرسیدن؟ مؤدب باش تا جوابت رو بده. چقدر این آدم آدم عظیمی است. معاویه با همه اون قلدریش گفت درست میگی، ما بی ادبی کردیم. سلام کرد، ادب کرد، بعد گفت از کجا آمده ای، به کجا میخوای بری؟ گفت که من از عراق آمده ام، میخوام به فلسطین برم. گفت اسمت چیست؟ گفت اسمی معاذ بن جبل، اسم من معاذ، همون شخصیت معروفه. شروع کرد معاویه، گفت خب حالا از کجا آمدی؟ گفت از عراق آمده. معاویه با تمسخر شروع کرد عراق را و کوفه را سرزنش کردن. معاذ بن جبل گفت که چرا نسبت به کوفه، نسبت به عراق اینطور حرف میزنی؟ گفت آخه شما تحت سرپرستی علی هستید، علی ابو تراب. ابو تراب از اون القابی است که امیرالمؤمنین خود حضرت خیلی علاقه داشت به این اسم، به این لقب. پدر خاکی ها، چون حضرت خاکی بود، ولی اهل شام معاویه و اطرافیان گاهی از این اسم سوء استفاده می کردن، برای تمسخر حضرت به کار می بردن. وقتی این جمله بی ادبانه را معاویه گفت که من کوفه را علاقه ندارم چون شما تحت سرپرستی علی هستید، ابو تراب، با یه حالت تمسخری، این جملات رو ببینید. قال له الشیخ، این پیرمرد شروع کرد، ارقم الله انفک، خدا بینی تو رو بشکنه، و رز الله فاک، خدا دهن تو رو ببنده، و لعن الله امک و اباک، پدر و مادرت مورد لعن قرار بگیرن، و لما لا تقول، چرا به جای ابو تراب این طور نمیگی، لما لا تقول الامام العادل و القیس الحاتل، امام عادل علیست، باران مداوم علیست، یعصوب الدین علیست، قاتل المشرکین علیست، قاتل المشرکین و الناکسین و القاسطین و المارقین، سیف الله المسلول، شمشیر از قلاف بیرون آمده علیست، و ابن عم الرسول و زوج البتول، تاج الفقها و کنز الفقرا و خامس آل اهل الابا و لیس الغالب ابو الحسنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. از علی چه میخوای حرف بزنی؟ مؤدب بدان با که حرف میزنی. معاویه یه وقت دهنش بسته شد، دیگه نتونست چیزی بگه، گفت معلوم خیلی با علی رفیقی. یا شیخ انی ارا لحمک و دمک قد خالت لحم علی ابن ابی طالب، من فکر نمی کردم تو اینقدر از علی دفاع کنی. گفت بله، ما از علی دفاع میکنیم. حالا خیلی روایت طولانیست، نمیخوام همش رو بخونم، وقتمون گذشته. معاویه شروع کرد از خودش تعریف کردن، این شخص معاذ بن جبل با جملات تندی او رو سر جاش نشون. گفت شما شجره خبیثه قرآنید، یادتون نره بنی امیه همون شجره خبیثه ایست که قرآن میگه. تا کار به اینجا رسید، من جمله‌ای که خواستم بخونم این بود، همش رو گفتم برای این. آدم در مقابل یک شخص صاحب زر و زور و قدرت نباید کرنش کنه، باید حفظ کنه عظمت خودش رو. معاویه گفت یا شیخ هل لک من شیء نقطع به لسانک، آیا میشه من چیزی به تو بدم و در مقابلش تو دیگه بر علیه من حرف نزنی، زبانت رو قطع کنم، یعنی دیگه اینقدر از علی دفاع نکنی؟ معاذ بن جبل گفت که خب حالا چی داری؟ چی میخوایی به ما بدی که ما ساکت بشیم به تعبیری؟ گفت که اشرون ناقتن حمراء محملتن عسلن و برن و سمنن، من همین لحظهی که اینجا ایستادم 20 شتر سرخ که پر از بار عسل است، پر از بار گندم و روغنه، 10,000 درهم به تو میده. شتر سرخ مو شتر گرونیه، حالا تازه بار عسل باشد، بار روغن باشد، 10,000 دینار باشه، 10,000 درهم، همه اینها رو به تو میگم، ولی دیگه دست از علی بردار. تو هم که ظاهرا وضع مالت آنچنان خوب نیست، پیرمرد از کار افتاده ای هستی که اوضاع معیشتت خوب نمیگذره. این مرد گفت که نه، نمیپذیرم. گفت چرا نمیپذیری؟ علتش چیست؟ این جمله را خوب ببینید. گفت من از پیغمبر شنیدم درهم حلال خیر من الف حرام، من الف درهم حرام، یک ریال یک درهم پول حلال از هزاران هزار پولی که حرام باشد بهتره. قال معاویه لئن اقمت معی فی دمشق لأضربن عنقک، ببین اگر پای تو به دمشق برسد به خاطر این بی احترامی ها تو را اعدام میکنم. قال ما انا بمقیم معک فیها، خیالت راحت باشه، من هیچ وقت در شام نمی آیم. علتش هم اینه که خدای متعال فرمود لا ترکنوا الالذین ظلموا، همنشین و هم سفره کسانی نباشید، هم شهری کسانی نباشید که ظلم کنید، من اونجا نمیام. چرا معاذ بن جبل این زبان تند را دارد؟ چون معاویه نه با تهدید میتواند او را مرعوب کند، نه با تطمیع، نه فقیری است که خودش رو به پای پولدار بندازه، نه از مرگ و شهادت میترسد. آدمی که خدایی شد، از جان گذشته شد، نه ترس فقر را دارد که بگه حالا اگه فقیر بشم چیکار کنم، برم با این و اون نشست و برخاست کنم، دروغ بگم، رشوه بگیرم که پولدار بشم، نه ترس مرگ است، نه ترس فقر است، رضا آزادانه صحبت میکند. امیرالمؤمنین به ما یاد داد در این جمله چه بد است که انسان فقیری مقابل ثروتمند کرنش کنه، و چقدر بده اگر یه ثروتمند به جایی رسید یادش بره دیروز چگونه بود، فقرا رو مستضعفین رو فراموش کنه. خدا به حق امیرالمؤمنین توفیق عمل به کلمات حضرت رو به همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید، ممنون از همه شما عزیزان.